چه قرار دارن؟
آنها در مرحله پنجم قحطی هستند. مردم عملاً از گرسنگی جان می‌دهند و وقتی برای دریافت کمک از مرکز آمریکایی امداد رسانی می‌روند، قتل عام می‌شوند.
بحران روانی در ارتش صهیونیستی و نظامیان روانی، دستاورد جنگ غزه برای نتانیاهو. رسانه‌های رژیم اشغالگر اعلام کردند از آغاز جنگ غزه بیمارستان‌های اسرائیل 19 هزار مجروح نظامی را پذیرش کرده که شمار زیادی از آنها با بحران‌های روانی شدید مواجه بودند. همچنین بسیاری از نظامیانی که دیگر حاضر به بازگشت به جنگ غزه نشدند از سوی ارتش این رژیم مجازات شدند.
هزار نظامی صهیونیست روانی نتیجه جنگ حدوداً دو ساله در غزه. روزنامه صهیونیستی یدیهود آهارونوت اعلام کرده بر اساس داده‌های جدید وزارت جنگ رژیم صهیونیستی تا سال 2028 شمار نظامیان روانی این رژیم به حدود 100 هزار نفر خواهد رسید که حداقل نیمی از آنها از استرس، اضطراب شدید، افسردگی و اختلال سازگاری رنج میبرند. بر اساس این گزارش بیش از 10 هزار نظامی ارتش رژیم صهیونیستی هم اکنون تحت روان درمانی قرار دارند. این بحران میلیون ها دلار به دولت تحمیل کرده و اکنون ارتش و وزارت جنگ به جای درخواست برای تجهیزات نظامی، کمک های جهانی را برای درمان روانی سربازان درخواست میکنند.
اجازه بدین درباره سربازانی صحبت کنیم که در ارتش در حال خدمت هستند. یکی از آنها دیروز دست به خودکشی زد و او هم به فهرست بلند بالای خودکشی ها اضافه شد. فشار روانی و جنگ نه تنها حماس را وادار به عقب نشینی نکرده، بلکه باعث شده سربازان ما کشته شوند. این در حالی است که مقامات در حال اضافه کردن خدمت سربازی هستند و کاملا مشخص است که دولت به اوضاع سربازان بی‌توجهی می‌کنه.
یائیر گولان رهبر فراکسیون دموکرات‌های رژیم صهیونیستی اعلام کرده از آغاز جنگ در غزه 898 سرباز کشته شدند، آماری که از سوی صهیونیست‌ها سانسور خبری می‌شود. از سوی دیگر روزنامه یدیود آهارانوت فاش کرده که از آغاز جنگ تا کنون 54 نظامی دست به خودکشی زدند.
اگر جسارت گفتنش رو داشته باشم باید بگم ارتش اسرائیل بر مبنای تروریسم شکل گرفته، زیرا اصولا کشوری به نام اسرائیل وجود نداشت، بلکه اشخاصی بودند که میخواستن زمینهایی رو که به اونها تعلق نداشت تصرف کنند.
فرماندهان و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و حتی نتانیاهو با پیگردهای بین‌المللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی مواجهه، مسئله ای که باعث شده بسیاری از آنان در طول سفر به کشورهای دیگر بازداشت یا تبعید شد. سانوزو کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای ورزشی رو با اجرای همکارم آقای باقنده بشنوید.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم والیبال پسران ایران با برتری برابر مصر صعود خود را به دور دوم مسابقات کمتر از 19 سال قهرمانی جهان قطعی کرد. در دور چهارم رقابت‌ها در تاشکند ازبکستان سرقامتان کشورمان در مساف با مصر 3-0 با نتایج 25-16، 25-22 و 25-20 پیروز و 9 امتیازی شدند. تیم کشورمان که در دیدارهای قبلی خود لهستان و تونس را شکست داده و مغلوب اسپانیا شده است، فردا در آخرین مسابقه در گروه سوم برای ایتالیا سفاره می کند. در هر گروه این مسابقات 6 تیم حضور دارند و 4 تیم برتر به مرحله 16 نهایی صعود می کند. مسابقات وشوی ردای سنی آسیا با 2 نشان نقره و 1 برنز دیگر برای تیم تالوی ایران پیگیری شد و 4 ساندکار کشورمان فینالیست شدند. در روز سوم رقابت ها در چین رامتین سیاه مشتی که در روز نخست موفق به کسب نشان طلا شده بود، امروز در فرم نانچوان نوجوانان برنز گرفت. هریا چراغی در فرم نانداو نونهالان دختر موفق به کسب نشان نقره شد و امیر محمد رستمزاده در فرم نانداو نونهالان در جایگاه دوم ایستاد و نقره گرفت. گرفت. در قوات‌های ساندو هم در بخش پسران احسان گوهری در وزن 45 کیلوگرم و رضا خانکشی در 56 کیلوگرم با برتری برابر حریفانی از چین و ترکمنستان فینالیست شدند. در ساندوی دختران هم یکتا ادیبی در 52 کیلوگرم با غلبه بر نماینده اندونزی و رضوان موچانی در 60 کیلوگرم با پیروزی مقابل ترکمنستان گام به دیدار نهایی گذاشتند و مریم نایجی در 56 کیلوگرم به چین باخت و برنز گرفت. فرنگیکاران ایران مسابقات کشتی قهرمانی نوجوانان جهان را با 2 برد و 2 باخت آغاز کردند. در 5 وزن نخست رقابت‌ها در آتن یونان، تاهانوری در دور اول وزن 80 کیلوگرم 11-5 خاویر دو سانتس از برزیل رو از پیش رو برداشت و در ادامه 6-0 برابر تریدر از لهستان به برتری رسید و حریف میرزایف ازبکستانی در دور سوم شد. یزدان دلروز نماینده وزن 110 کیلوگرم کشورمان هم پس از یک تور استراحت باید با برنده قرقیزستان و آلمان سرشاخ شود. امروز همچنین امیر محمد حاجی وند در 48 و امیر رضا طهماسب‌پور در 55 کیلوگرم با نتایج مشابه 5-3 نتیجه را به حریفانی از ازبکستان و قرقیزستان واگذار کردند و برای ادامه کار باید در انتظار سودان‌ها به فینال بمانند. ابوالفضل شیری فرنگیکار وزن 65 کیلوگرم کشورمان هم به دلیل صادر نشدن روادی داشت فرصت حضور در میدان را از دست داد. دیدارهای فینال و رده‌بندی 5 وزن نخست مسابقات مقدماتی سایر اوزان فردا برگزار می‌شود. سپاس از همراهیتون.
مذاکرات صلح تایلند و کامبوج با حضور سران دو کشور در مالزی آغاز شد. با وجود آغاز مذاکرات، درگیری‌های مرزی در 7 نقطه همچنان ادامه دارد. ارتش تایلند ساعتی قبل از شروع مذاکرات اعلام کرده که تیراندازی و حملات توپخانه کامبوج در نزدیکی معابد مورد مناقشه ادامه دارد. کامبوج هم تایلند را به تهاجم گسترده با سلاح‌های سنگین متهم کرده و گفته که نیروهایش موفق شدند حملات را دفع کنند. درگیری‌های چند روز گذشته دو کشور بر سر اختلافات مرزی دست کم 35 کشته بر جای گذاشته است. 270 هزار نفر از مردم مناطق مرزی دو کشور نیز مجبور به ترک خانه‌های خود شدند.
آتش‌سوزی در مناطق جنوبی آلبانی در حال گسترش است. وزارت دفاع این کشور وضعیت را جدی اعلام کرد. بیش از 20 آتش‌سوزی جداگانه در مناطق جنگلی آلبانی گزارش شده و هزاران نفر تخلیه شدند. در ایتالیا آتش‌سوزی در جزیره ساردینیا موجب فرار گردشگران شد. وزش بادهای شدید تلاشای امدادی را مختل کرده است. ترکیه نیز همزمان با موج گرمای مدیترانه ای درگیر آتش‌سوزی‌های جنگلی در مناطق مختلف این کشور است. دمای هوا نخستین بار 2 روز پیش به 50 درجه سانتیگراد رسید. آتش‌سوزی ها روز یکشنبه در استان شمال غربی بورسا و استان شمالی کاراباک ادامه داشت و هزاران نفر از ساکنان منطقه تخلیه شدند.
در پی تیراندازی در بازار پایتخت تایلند دست کم 6 نفر کشته شدند. پلیس بانکوک اعلام کرد فرد مهاجم پس از تیراندازی به زندگی خود پایان داده است. 5 نفر از قربانیان تیراندازی نگهبانان امنیتی بازار بودند. تایلند در سالهای گذشته شاهد حوادث تیراندازی متعددی بوده است. سال 2020 تیراندازی در یک مرکز خرید 30 کشته بر جای گذاشت. 2 سال بعد هم یک مهاجم با تیراندازی به مرکز نگهداری کودکان جان 38 نفر را گرفت. برآوردها نشان می‌دهد 10 میلیون قبضه اسلحه در دست مردم تایلند است که 4 میلیون آن غیر قانونی است.
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی آموزش و پرورش از ظهر امروز امکان پذیر می شود. مراکز آزمون جهاد دانشگاهی اعلام کرد کارت ورود به جلسه آزمون از ظهر امروز از طریق سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir قابل مشاهده و چاپ است. در این آزمون بیش از 569 هزار داوطلب برای مشاغل آموزگار، دبیر و هنرآموز رقابت می کند. بر اساس اعلام مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش بیش از 29 هزار نفر پذیرفته می شود. این آزمون پنجشنبه و جمعه 9 و 10 مرداد به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.
اخراج و امتناع از ثبت نام دانش آموزان با نمرات پایین ممنوع است. این خبر را آقای حمید یزدانی مدیر کل دفتر آموزش دوره اول متوسطه اعلام کرد و گفت یکی از شروط مهم ثبت نام مدارس در هر مقطعی محدودیت جغرافیایی و منطقه‌ای است، به طوری که اگر دانش آموزی در محدوده مدرسه ای باشد مسئولان مدرسه موظفند تا دانش آموز را ثبت نام کنند. وی تاکید کرد هیچ مدرسه‌ای به دلیل نمره حق اخراج یا ثبت نام نکردن دانش آموزی را ندارد.
معامله حدود 170 کیلوگرم طلا در مرکز مبادله ایران. سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت در 118مین حراج این مرکز 167 کیلوگرم شمش طلا به ارزش 1538 میلیارد تومان معامله شد. آقای بالسینی افسود میانگین قیمت این حجم معاملات 9 میلیارد و 209 میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد بود. به گفت با معامله 167 کیلوگرم شمش طلا در این دور حجم کل معاملات شمش مرکز مبادله ایران از ابتدای امسال به 1740 کیلوگرم رسید.
آتش‌سوزی در مجتمع تجاری پرشین گلف دو در درگهان قشم مهار شد. روابط عمومی آتش نشانی شهرستان قشم اعلام کرد ساعت 7:43 امروز دوشنبه مجتمع تجاری پرشین گلف دو در درگهان قشم دچار حریق شد. همکنون آتش به طور کامل مهار و از گسترش آن به دیگر بخش‌های مجتمع جلوگیری شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد منشأ آتش‌سوزی از بخش داکت در حال ساخت مجتمع بوده که به صورت ناایمن ساخته شده است.
ارزیابی‌های انجام شده در استان مازندران نشان می‌دهد حدود 15% از مشترکان آب این استان پرمصرف یا بدمصرفند. این در حالی است که مسئولان و کارشناسان هشدار می‌دهند با توجه به افزایش دما، کاهش بارندگی‌ها و افت سطح منابع آب زیرزمینی، ادامه این روند می‌تواند به بحران جدی برای برخی مناطق مازندران تبدیل شود.
تداوم هوای گرم در استان، آنچه که چند هفته اخیر بارها و بارها آن را شنیده ایم و باز هم خواهیم شنید.
مهمترین پدیده در استان تداوم هوای گرم خواهد بود.
در این روزهای گرمی که حرارتش را با پوست و استخوان حس کرده و می کنیم، راه گذر از تابستان داغ مدیریت مصرف است. مدیریت مصرف برق و آب.
برای شستن ماشین از یک ظرف آب استفاده کنیم.
دمای آسایش کولرهای گازی هم 25 درجه تنظیم بشه.
لامپ های اضافه ای هستش که در تجاری ها روشن هست، نیاز نیست بابت هم تابلو هم بابت سردر.
لامپ های اضافه رو خاموش میکنم تا اونجایی که امکان داره و هم در مصرف آب صرفه‌جویی میکنیم.
اگر بدانیم سرانه مصرف آب هر مشترک مازندرانی حداقل 40 لیتر بیشتر از سرانه استاندارد است و قریب به 15% مشترکان استان پر مصرف یا بد مصرف هستند، به اهمیت بیشتر این مدیریت در مصرف بیشتر پی میبریم.
خیلی از واحدهای مسکونی دارن درشون استخر وجود داره. این استخرها رو طرف یه بار استفاده میکنه و آبش رو به هدر میده. این میشه که ما با این بحران آب مواجهیم.
برارزاده مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مازندران:
هر فرد نیاز آبش طبق استاندارد 120 تا 150 لیتر در مازندرانه که باید ازش استفاده بکنه، ولی خانم دیوارگر در مازندران 186 لیتر امروز داره مصرف میشه.
دانستن این نکته هم خالی از لطف نیست که خود مازندران هم از کمبود آب شرب رنج میبرد.
آب مورد نیازمون 15677 لیتر در ثانیه است. نیاز تأمین ما، متوسط تأمین آب ما 14288 لیتر در ثانیه است که 1389 لیتر در ثانیه کمبود آب داریم.
مدیریت درست منابع و صرفه‌جویی را معطوف به یک ماه و یک فصل نکنیم، چرا که تابستان هنوز به نیمه نرسیده. دیوارگر خبر.
صرفه‌جویی در مصرف برق در لرستان. با افزایش دمای هوا در استان لرستان و ثبت رکوردهای جدید گرما، مصرف برق به طرز قابل توجهی افزایش یافته. در این شرایط بحرانی مدیریت مصرف برق از سوی شهروندان امری ضروری است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به الگوی مصرف می‌تواند منجر به خاموشی‌های گسترده و اختلال در تأمین انرژی شود. اما برای آگاهی از وضعیت جوی کشور همینک گفتگو میکنم با سرکار خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم، بفرمید از اوضاع هوا چه خبر.
خیلی متشکرم. من هم حضور شما و شنوندگان محترم سلام و وقت بخیر عرض میکنم. خدمتتون عرض کنم که مناطقی از علت امروز مناطقی از استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، همینطور استانهای ساحلی گیلان، مازندران، زنجان، قزوین، البرز، ارتفاعات استانهای تهران و سمنان، همچنین ارتفاعات استانهای جنوبی مثل جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهند داشت.
بله.
این شرایط جوی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مربوط میشه به شمال آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل و ارتفاعات البرز مرکزی. حالا میشه گفت تا پایان هفته این بارش ها با شدت و ضعف در این مناطق، حالا به ویژه سواحل و شمال غرب کشور، همینطور ارتفاعات جنوبی البرز مثل قزوین، البرز، تهران و اصفهان ادامه پیدا میکنه. اما تا روز چهارشنبه در بیشتر مناطق کشور افزایش نسبی دما رو خواهیم داشت و امروز و فردا در بیشتر مناطق نیمی شرقی کشور به ویژه منطقه زابل و از روز چهارشنبه تا جمعه علاوه بر این مناطق در بخش‌هایی از جنوب غرب کشور، همینطور جنوب، مرکز، استان‌هایی که در دامنه جنوبی البرز واقع شدن، در بعضی از ساعات وزش باد شدید همراه با گرد و خاک خواهد شد، کاهش کیفیت هوا را سبب میشه و تا پایان هفته هم مناطق شرقی دریای عمان، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شمال و مرکز خلیج فارس رو هم مواج و متلاطم پیش بینی می‌کنیم. تهران هم امروز بیشینه دما 39، فردا 40 درجه بالای صفر خواهد شد و در واقع میشه گفت که تا روز چهارشنبه افزایش دما رو داریم ولی از پایان هفته مجددا دمای هوا کاهشی خواهد بود.
خیلی متشکرم خانم رفیعی، خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. با در پایانی بخش خبری با آگاهی میرسانم. هنگام اذان مغرب با افق تهران ساعت 19:32 است. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و سلام و درود و ارادت به شما سروران گرامی، هموطنان عزیزم، شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ساعت 14:47:22 هست. دوشنبه ششم مرداد 1404، سوم سفر 1447 هجری قمری. بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف تقدیم حضورتون میشه انشاءالله تا ساعت 10 شب به امید خداوند و همراهی شما عزیزان شنونده. در این بخش بنده مصطفی اسماعیلی افتخار دارم در خدمتون باشم به اتفاق همکاران خوبم آقای سید احمد محمودی تهیه کننده، آقای رضا رضایی صدا بردار و آقای روح الله محسنی هماهنگی پخش. امیدوارم که با برنامه مورد علاقتون ما رو همراهی بفرمایید. انشاءالله هر کجا که هستید سلامت باشید و موفق. تا دقایق دیگر شنونده برنامه فقه پویا خواهید بود و موضوعش هم بررسی فقه حقوقی حمله رژیم اسرائیل به ایران هست. بعد از اون رواق معرفت رو 15:30 میشنوید با موضوع نقد الحاد جدید. حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون پاسخ میگن به سوالات تربیتی شما عزیزان در برنامه پرسمان تربیتی که ساعت 16 پخش میشه، ضمن اینکه تکرارش هم امشب ساعت 22:55 دقیقه پخش میشه. ساعت 16:45 دقیقه خیابان فرهنگ رو میشنویم و ساعت 17 برنامه زنده عصر جوانی. بعد از اون گنج سعادت با سخنان استاد محمد هادی فلاح ساعت 18 پخش میشه و موضوع اخلاق توحیدی موضوع این برنامه هست. بازتاب 18:20 دقیقه با موضوع بازتاب دنیوی اعمال نیکو بعد پخش میشه و ساعت 18:40 دقیقه هم زمزم احکام رو میشنویم که پاسخ میگه به سوالات شرعی شما عزیزان. ساعت 19 برنامه خانه دوست آغاز خواهد شد و با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 19:32 دقیقه. غروب آفتاب ساعت 19:12 دقیقه است و اذان مغرب به افق قم ساعت 19:32 دقیقه که ملتمس دعای خیر شما خوبان شنونده هستیم. بعد از اون هم زلال جاری رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی میشنویم که آیه 55 سوره مبارکه آل عمران رو تفسیر میفرمایند تا ساعت 20 که انشاءالله خبرهای جهان اسلام رو همکارانم تقدیم حضورتون کنم. بعد از خبرها اولین برنامه‌ای که میشنوید مستند پنجره هست و 24 دقیقه هم خاطرات ماندگار پخش میشه که به بیان خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس اختصاص داره. ساعت 21 هم برنامه پارسایان پخش میشه. بعد از اون روایت کتاب نشان حسن رو میشنویم و سپس آیا میدانستی در پایان هم ساعت 23 دقیقه برکرانه نور رو پخش میکنیم و تفسیر آیه 120 سوره مبارکه مائده را از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی میشنویم. بعد از ظهر تابستانی شما بخیر باشه انشاءالله. همراه ما باشید با برنامه فقه پویا به مدت 39 دقیقه.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن، و از عالم فقه به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان خوبم، به شما سلام میگم، آرزوی موفقیت و سعادت براتون دارم. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در برنامه فقه پویا با شما همراه باشیم و مباحث این برنامه را از زبان کارشناسان عزیز و بزرگوار بشنویم. بحثی رو آغاز کردیم در خصوص حمله رژیم قاسب صهیونیستی به کشور عزیزمون ایران و همینطور تهدید به ترور رهبر عزیزمون از سوی رئیس جمهور آمریکا و همینطور تجاوز آمریکا به مراکز هسته‌ای کشورمون. از نگاه حقوق بین الملل و منابع فقهی این موضوع مهم رو با حضور کارشناسان مورد دقت و بررسی و واکاوی قرار میدیم. اساتید محترم در این برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی میر محمدی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه مفید و استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سعید رهایی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه مفید و از اساتید محترم درس‌های خارج حوزه علمی قم هستند که توفیق داریم در این برنامه هم از محضرشون بهره مند میشیم. استاد رهایی خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم. بنده هم از شما و تمام شنوندگان عزیزمون تشکر میکنم که به این بحث های ضروری دوران ما توجه میکنن و سعی میکنن بر اساس هدایت های الهی عمل و دیدگاه خودشون رو منضبط بفرمایند.
جناب استاد میر محمدی خدمت حضرت عالی هم سلام میگم، خوش آمدید.
سلام علیکم. من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه ارزشمند سلام و تحیات دارم.
متشکرم از حضور شما بزرگواران. ما بحث اولمون در خصوص
بررسی فقه حقوقی حمله رژیم قاسم صهیونیستی به کشور عزیزمون ایران رو در حقیقت در دو برنامه قبل مورد دقت و واکاوی قرار دادیم و بررسی شد، نکات خوبی رو از زبان کارشناسان شنیدیم، مشخص شد که بر اساس قواعد حقوق بین الملل و منشور ارزشمند سازمان ملل این اقدامات محکوم هست، اما پیامدهای اون و واکنش سازمان ملل چه بوده، خب اینها هم مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که سازمان ملل متحد به دنبال هدف صلح و امنیت بین الملل این منشور ارزشمند رو تنظیم کرده و به دنبال آن قواعد حقوقی شکل گرفته و اصل ممنوعیت توسل به زور و همینطور ممنوعیت تهدید به توسل به زور هم در ماده 2 بند 4 این منشور ارزشمند آمده. کارشناسان عزیز با نگاه کارشناسانه و دقیق این مبحث رو واکاوی کردن و مطالب خوبی رو ارائه کردن. در این برنامه می‌خوایم بحث تهدید به ترور رو که از سوی رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت نسبت به رهبری معظم کشورمون، این رو هم از نگاه فقه حقوقی بررسی کنیم و مطالب خوب این عزیزان رو بشنویم. استاد رهایی استفاده می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته‌ای رو اصلاح بکنم که منشور رو سازمان ملل ایجاد نکرده، بلکه سازمان ملل بر اساس منشور ایجاد شده. منشور رو دولت‌ها،
یعنی اول منشور بوده بعد سازمان ملل،
یعنی دولت‌ها آمدن معاهده ای رو منعقد کردن که شده سند تأسیس سازمان ملل متحد و همینطور
بعد از جنگ جهانی دوم منظور
بیانگر حقوق بی ضوابط حقوق بین الملل است به اسم منشور ملل متحد. اما بحثی رو که فرمودید، یعنی اینکه ترامپ آمد و در کلمات خودش حد رو شکست و رهبر جمهوری اسلامی رو که علاوه بر سمت رهبری و مقام عالی رتبه کشور دارای مقام دینی است و مرجعیتی داره، تهدید کرد به ترور. این رو از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام اگر بخوایم بررسی بکنیم قابل توجه هست و همینطور وظایفی که دولت‌های دیگر یا ادیان دیگر و یا مسلمان‌ها در مقابل این تهدید دارن رو بیان بکنیم. اصولاً ترور امری ناپسند است که هیچ گونه توجیه بردار نیست. امروز ما قواعد متعدد بین المللی داریم، عرف بین المللی داریم که تمسک به ترور مطلقا ممنوع است.
بله.
تا چه برسه به این که رئیس جمهور یک کشوری بیاد یک رهبر دینی رو در حقیقت تهدید بکنه با ترور.
بله.
نکته دوم این است که تهدید یک مقام عالی رتبه دینی و دولتی در تعارض با حقوق بین الملل ما بین دولت ها و در تعارض با حقوق بشر و در تعارض با حقوق بشر دوستان است.
بله.
در تبیین این می دانید که اسناد حقوق بشری ابتداءً برای دین یا عقیده حقی رو قائل نیستند.
بله.
این انسان ها یعنی اشخاص حقیقی هستند که صاحب حق هستند، نه ادیان که صاحب حق باشن. از دای حقوق بشری عرض میکنم.
بله.
ولی این مسلم است که دین نسبت به افراد دیندار از موقعیتی برخوردار است که جدای از شخصیت افراد نیست. من یه مثالی بزنم، چطور اگر ما وطن مردم رو مورد تعدی قرار بدیم، به حق اشخاص تعدی کردیم، چون رابطه شخص با وطن یه شاخ رابطه جدا ناپذیره. وطن شده جزء بهترین ایدئال‌های افراد، مکان زندگی افراد. پس تعدی به رهبران دینی و تعدی به دین در حقیقت تعدی به شخص هم هست. این نکته رو ما در اون کتاب خودمون به اسم آزادی دینی از نگاه حقوق بین الملل با توجه به وحی یافته اسلامی مستدل کردیم با قواعد حقوق بشری و حقوق بین الملل. رهبران و عالمان دینی در حقیقت جلوه تمام عیار هویت اشخاص و پیروان اون هستند. اگر به یه رهبری توهین کنید یا به یه کتاب مقدسی توهین کنید، این توهین به شخص است،
جالب است در صحنه بین المللی وقتی همین آمریکایی ها در گوانتانامو و ابو غریب و جای دیگر به افرادی که متهم به اقدام علیه آمریکا بودند تعرض می‌کردند، اینها رو شکنجه می‌دادند، مسلمین راهپیمایی نکردند. ولی وقتی که در این زندان گوانتانامو به قرآن توهین کردند، مسلمین جهان ریختن تو خیابونا و فریاد زدن و غربی ها میگفتن ما نمیفهمیم، اینها رو ما شکنجه میکردیم، کسی حرکت نمیکرد، ولی وقتی به قرآن یه توهینی کرد در یه زندانی در گوشه دنیا شما حرکت کردید. این نشان دهنده این است که یک مسلمان با دین خودش، با رهبر دینی و کتاب دینیش چنان آمیختگی داره که نمیتوان به اونها تعدی کرد. تعدی اونها تعدی به شخص است. بنابراین بر اساس ماده 18 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همطور ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق آزادی اعتقاد و دین رو میده، این نکته رو مسلم میداند که شما نمیتوانید ادیان رو به عنوان اعتقاد مردم مورد تعدی قرار بدید. و تعدی به رهبر دینی، چه مقام معظم رهبری، چه مراجع اعظم، چه علمای اعلام که اینها اساره دین در زمان خودشون محسوب میشن، تعدی به حقوق افراد است. به علاوه ما در ماده 1 مشترک